نداره که همین سفر یا سفرهای بعدیه. نکته دوم این که کسی که علم غیب داره فقط علم به معلول که نیست، علم به مجاری و اسباب هم داره. اگر میدانه که شهید میشه، اون علل و اسبابی هم که منجر به شهادتش میشه اونا خبر داره. در نتیجه خبر داره که اراده خودش، اختیار خودش تأثیر نداره، چون اسباب میبینه دیگه. اون علل و اسبابی خارج از اراده او باعث شهادتش میشن، با او توی کاری نمیتونه بکنه. نکته بعد این که دوستان توجه داشته باشن، امام و پیامبر که علم غیب دارن و علم دارن، اونها مکلفن مثل مردم عادی زندگی بکنن. علم غیب برای صاحبش تکلیف ایجاد نمیکنه، او مثل بقیه مردم. اگر مثلا فرض کنید که امام رضا جایی بود که جانش به خطر میافتاد و باید از خودش دفاع میکرد، دفاع میکرد یا نمیکرد؟ دفاع میکرد حتما، که مثلا با شمشیر به حضرت حمله میکرد و حضرت هم شمشیر داشت سپر داشت، حتما از خودش دفاع میکرد. کاری که امام حسین علیه السلام در کربلا کرد، که امام حسین میدونست که شهید میشه دیگه از خودش دفاع نکرد. چرا؟ تا انقدر در توان داشت جنگید. امام تکلیفش همینه، او هم مکلف مثل بقیه مردم بر اساس شواهد و ظواهر شرع عمل بکنه. نمیتونه بگه چون من خبر دارم پس تکلیف من اینه. نه، او تکلیفش بقیه مردم هست. اگه کسی به جای امام بود که علم غیب نداشت، چیکار میکرد از لحاظ شرعی در چارچوب شرع؟ این همون رفتار امام هم باید انجام بده. نکات دیگری هم هست، اما امید اینه که دوستان، فقط خداست که علم ذاتی بی حد داره. غیر خدا علم غیب ذاتی نداره. علم غیب و علمش بی حد نیست، محدود به رضای خداست. از خودش هم نیست، آنچه خدا بهش داده همونو فقط میدونه. الله 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 الله.
از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و درود می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و شریفان حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. انشاءالله که در این زمستان سرد دلهایتان و خانه هایتان گرم گرم باشد. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 با این برنامه همراه شوند. برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه قرآنی دوادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. پس از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با رازهای زندگی که در ساعت 4:15 دقیقه پخش خواهد شد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 4:30 دقیقه تقدیمتان می شود. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:45 دقیقه بشنوند. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. پس از بخش خبری برنامه سفر و چکر تقدیمتان خواهد شد در ساعت 6:35 دقیقه. برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 6:50 دقیقه بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 دقیقه می توانید برنامه کلام ناب را بشنوید. دوستان عزیز، امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:28 دقیقه و 31 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. بله، ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
جان باختن دست کم 70 نفر در سرمای کم سابقه افغانستان. هشدار فرستاده سازمان ملل متحد به افغانستان درباره عواقب ممنوعیت کار و تحصیل زنان برای جامعه. و انتقاد شدید تهران از رویکرد غیر مسئولانه پارلمان اروپا در قبال ایران. وزیر خارجه ایران: قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا مخالف عقلانیت و مدنیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن دست کم 70 تن در اثر سرمای هوا در روزهای اخیر خبر داده است. به گفته مقامات حکومت طالبان، طی 2 هفته گذشته در بیشتر ولایات هوا فوق‌العاده سرد بوده است. از جمله در ولایت غور در آخر هفته به منفی 33 درجه رسیده است. اما این موج سرما نه تنها در مناطق سردسیر که حتی در مناطق گرمسیر جنوبی افغانستان هم مشکلات بسیاری را برای شهروندان پدید آورده است. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان و گزارش با همین موضوع.
موجی که از چند روز بدین سو موج سردی شدید در افغانستان است و جنوب افغانستان هم رسیده است و هنوز هم در این حوزه هم این موج هست، ولی تأثیراتش نسبت به حوزه های دیگر افغانستان، به حوزه قندهار که آسیب زیاد رسانده ای است، که چون حوزه قندهار یک حوزه گرمسیری هستند و در این حوزه معمولا برای سردی هوا یا زمستان چندان آمادگی از سوی مردم گرفته نمی شود. معمولا سالها و زمستانها اینجا گرم بود، اما امسال که این زمستانی که موج سخت بی پیشینه سردی آمده، خسارات زیاده به باشندگان ولایت قندهار و برخی ولایات دیگر مانند هلمند در جوار قندهار وارد کرده است. در این عرصه بیشترین آسیب هم افراد و خانواده ها یا مناطقی دیدند که زیاد آمادگی نداشت و خصوصا مردم کوچیه که به شکل خیمنشین یا چدرنشین در این ولایت زندگی میکردن. این مردم زیاد آسیب دیدن. تازه ترین گزارش ها حاکی از ولسوالی های مختلف قندهار این است که حتی برای کوچی های خیمنشین در این ولایت این موج سخت سردی آسیب مالی بیشتر رسانده است و حتی تعداد زیادی از مواشی آنان تلف شده است و یگانه عاید که امرار معاش میکند این مردم همین مال مواشی آنها هستند که به پیمانه زیاده و به تعداد زیاده این مواشی هم در قندهار تلف شده است. با اینکه این تنها قندهار نیست و این موج خسارات مالی زیاده خصوصا در عرصه ضرر رسیدنش به مواشی در مناطق مختلف افغانستان بیشتر است، اما در قندهار و هلمند هم این مسئله مستثنا نیست و حتی تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع در کل افغانستان این موج 70,000 مواشی یا در مجموع 70,000 راس دام را در مجموع افغانستان طلب کرده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن دست کم 70 نفر هم در مناطق مختلف افغانستان در اثر سردی هوا در روزهای اخیر خبر داده است. به گفته مقامات حکومت طالبان تا 2 هفته گذشته در بیشتر ولایت‌های افغانستان دمای هوا فوق العاده سرد بوده است، از جمله در ولایت‌های غور که بیشترین سردی دارم و در هفته اخیر به منفی 33 درجه رسیده است. تا روزهای گذشته گزارش‌های متعدد از ولایت‌های مختلف در مورد تلفات انسانی و حیوانی ناشی از سرمای بی پیشینه هوا به نشر رسیده است. منابع محلی از نبود امکانات حد اقلی برای مقابله با سرما و جلوگیری از تلفات شکایت دارند و گفتند که مقام‌های محلی حکومت طالبان هیچ تدبیری برای رسیدگی به مشکلات و امکانات در اختیار ندارد. از طرف دیگر شماری از مؤسسات بین‌المللی که خدماتشان به دلیل سیاست حکومت طالبان در مورد حذف زنان از جامعه به حالت تعلیق درآمدند و یک مشکل دیگر به مردم تبدیل شده است، چون اکثریت مردم در این 1.5 سال گذشته اتکای امرار معاششان به کمک‌های مؤسسات خارجی بودند که اکثریت این مؤسسات در حال حاضر فعالیت‌ها و کمک‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده است.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه زاهد. هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد در ادامه دیدارهای خود در افغانستان با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرد و درباره عواقب ممنوعیت کار و تحصیل بانوان برای جامعه هشدار داد. همچنین هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار و گفتگو کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه دیدارهای هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با سرپرستی آمنه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با مقامات حکومت طالبان. این بار این هیئت با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار خانم محمد با آقای حقانی گفته که ممنوعیت کار و تحصیل بانوان در افغانستان عواقب بدی برای این کشور دارد و تاکید کرده که نبود آموزش و پرورش سبب عقب ماندگی جامعه خواهد شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته که حکومت طالبان مخالف تحصیل بانوان نیست و این امر موقتی است تا یک راه حلی برای کار و تحصیل زنان ایجاد کنیم که با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشد. در همین حال رحمت الله حسن آگاه مسائل سیاسی میگوید هیئت سازمان ملل متحد باید در این سفرش به افغانستان حکومت طالبان را قانع بسازد تا ممنوعیت ها و محرومیت ها علیه بانوان را لغو کند.
طالب ها را قانع بسازند که اولادهایتان اجازه بدین درس بخوانند، اول خانم ها را اجازه بدین کار بکنند. این دو چیز درس نخواندن و کار نکردن برای جامعه‌ای که هزارها شهید یتیم داره واقعا یک جفای بزرگ است.
از سوی دیگر هم این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار کرده. حامد کرزی در توییتی نوشته که در این دیدار ضمن تاکید بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و برگشت زنان به کار، گفتگوی ملی را برای تأمین صلح و ثبات مهم دانسته و بر آغاز هر چه زودتر آن تاکید کرده است. در این دیدار آقای کرزی همچنان از سازمان ملل خواسته که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد. همچنان به باور نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر، سفر هیئت سازمان ملل به افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در کشور نخواهد داشت.
پول کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نفرستند و کارهای بشردوستانه در افغانستان داشته باشند، باید خاطر خود خوب بسته کنند. بزنس اینها بسته میشه، کارمندان اینا باید پس به خونه ها خبر کردند. بنابراین اینا علاقه به اون کار هم ندارن که بزنس خود در افغانستان در حقیقت بسته کنن. بنابراین باوری ندارم که با این سفرها، هرچند هم که بلند پایه که برسی هم بلند پایه هست، تغییری در اوضاع مردم افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان ایجاد بکنه.
پیش از این هم این هیئت سازمان ملل متحد با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده بود و آقای متقی از این هیئت خواسته که نام رهبران حکومت طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند و محدودیت ها از سیستم بانکی را بردارد و همچنان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. با این حال سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هدف سفر این هیئت به کابل حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما شنوندگان گرامی. گزارش ها حاکی است وزارت امور داخلی حکومت طالبان به جنگجویان یک هفته وقت داده است تا سیرت و صورتشان را با شریعت برابر کنند. معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر بنیاد فرمان رهبر این گروه دستور داده است که طی یک هفته همه جنگجویان این گروه در قالب وزارت داخله باید سیرت و صورتشان را با شریعت برابر کنند. در نامه‌ای که دو روز پیش صادر شده و روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخلی طالبان به قماندانی‌های امنیتی ولایات دستور داده تا پس از تاریخ صدور این نامه نیروهایشان که سیرت و صورتشان با شریعت برابر نباشد را منفک کنند. در این نامه همچنان نوشته شده است که نیروهایی که برای منظوری پیشنهاد می‌دهند باید تصویرهایی را در اسنادشان نصب کنند که در آن موهایشان اصلاح شده باشد و اگر این طور نباشد مدرک‌هایشان مسترد شود. رهبر طالبان مسئولیت تطبیق این فرمان را به عهده معینیت امنیتی وزارت داخلی این گروه سپرده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
در پی صدور پیشنویس قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا ضد جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد احساسی پارلمان اروپا آن را رفتار نسنجیده و نادرست دانست. امیر عبداللهیان افزود متاسفانه صدور پیشنویس قطعنامه احساسی تند و غیر حرفه‌ای پارلمان اروپا ضد ایران در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نوعی فایر با پای خود اروپا است تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه و خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. امیر عبداللهیان با اشاره به واکنش قانونی و قوی مجلس شورای اسلامی ایران به پارلمان اروپایی هشدار داد که با تبعات منفی این رفتار احساسی خود بر اروپا بیندیشند و بر مسیر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت تمرکز کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود ضرورت دارد در دنیای دیپلماسی و امنیت متقابل احترام گذاشت و بجای پیروی از زبان تهدید و اقدامات غیر دوستانه، افزایش اعتماد متقابل در دستور کار قرار گیرد. جوزف بورل هم گفت اگرچه پارلمان اروپا یک نهاد کاملا مستقل بود، اما قطعنامه‌های صادر شده از این نهاد فاقد ظرفیت اجرایی است و صرفاً بازتاب دهنده نگرانی‌های اروپا است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز خرسندی از دیپلماسی در حال انجام در موضوع توافق هسته‌ای گفت با تلاش‌های خود برای نیل به توافق با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران گفت نخبگان اتباع خارجی می توانند در مجموعه‌های دانش‌بنیان مشغول به فعالیت شوند. روح الله دهقانی فیروزآبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به تصویب آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی اظهار داشت. نخبگان و نوابغ اتباع غیر ایرانی در صورت احراز صلاحیت علمی می توانند از امتیاز شهروند ویژه بودن و اقدام برای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. دهقانی فیروزآبادی در ادامه تاکید کرد نخبگان اتباع خارجی با اجرای شدن این آیین‌نامه حمایتی می توانند در مجموعه های دانش بنیان مشغول به فعالیت شوند و از مزیت های شهروندی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. 4 نظامی اردوی پاکستان در حمله تروریست‌ها در ایالت بلوچستان این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد این 4 نظامی دیروز در حمله تروریست‌ها در منطقه 5 گور ایالت بلوچستان این کشور کشته شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان همواره شاهد حملات جدایی طلبان بلوچ بر ضد مرزبانان و نظامیان پاکستانی بوده است. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت ملت پاکستان با جنگ بر ضد تروریسم مصمم است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان هم در پیامی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به نیروهای اردوی پاکستان در منطقه مرزی مشترک در 5 گور ایالت بلوچستان اعلام کرد معضل تروریسم درد مشترکی است که هر دو کشور همسایه قربانی آن شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. جان باختن دست کم 70 نفر در سرمای کم سابقه افغانستان. هشدار فرستاده سازمان ملل متحد به افغانستان درباره عواقب ممنوعیت کار و تحصیل زنان برای جامعه. و انتقاد شدید تهران از رویکرد غیر مسئولانه پارلمان اروپا در قبال ایران. وزیر خارجه ایران: قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا مخالف عقلانیت و مدنیت است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
به دنبال خروج آخرین نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان در ماه سنباله 1400 هجری خورشیدی که پایانی بر طولانی ترین جنگ تاریخ کشور آمریکا به شمار می رفت، عملاً دوسیه 20 سال اشغالگری افغانستان توسط نیروهای تروریسم کاخ سفید بسته شد. آنچه از آن خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان یاد می شود، سرانجام با خروج آخرین عسکر تروریست کاخ سفید در ماه سنباله سال 1400 هجری خورشیدی رقم خورد. اما چند پرسش همچنان باقی است. آیا با واقع آمریکا از حضور در افغانستان برای همیشه چشم پوشی کرده است؟ آیا آنچنان که مقامات آمریکایی مدعی شده اند روی روی آنان با القاعده به پایان رسیده و بهانه مبارزه با تروریسم برای دخالت در دیگر کشورها را کنار گذاشتند و دیگر سوالات؟ پیرامون همین موضوع گفتگویی داشتم با منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
جناب استاد منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید بیش از یک سال از خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان میگذره. ولی سوال اینجا هست که آیا با واقع آمریکا با این خروج از حضور در افغانستان برای همیشه چشم پوشی کرده و یا اینکه برنامه‌های دیگری را برای افغانستان میتونه در نظر داشته باشه؟
اگر آمریکا باز این تصور بکنن و یا به اصطلاح تصمیم داشته باشه که دوباره به افغانستان برگرده، آیا در این 20 سالی که اینا در اینجا بودن چی را به دست آوردن؟ غیر از رسوایی و غیر از او که اقتصادشان به اصطلاح خصوصا شما آگاهی دارین که بانکایشان دیوالی شدن، به اصطلاح یک تعداد دیوالایشان بانکایشان به افلاس مواجه شدن و همچنان مسئله هاوزنگشان هم سر دولت به اصطلاح یک بار سنگینی باقی ماندن و به تعداد زیاد ساکری خود از اینجا دست دادن و چیزی که وسایل نظامی داشتن او هم به اصطلاح در اینجا تخریب شدن و تعدادشان هم با پاکستان تسلیم کردن و تعداد زیادشان در اینجا به اصطلاح در حدود 6 میلیون گفتن یا 6 به نمی فهمم و رقم دیگهشان که در اینجا از پیشان ماندن چیزی را در اینجا به دست آوردن. نتانستن امو دیموکراسی غربی قلمبردارش به اصطلاح اینا هستن، اینا در افغانستان تطبیق کردن نتانستن و یک حکومت خوب یا به اصطلاح یک حکومتی که جوابگوی مردم باشه، حکومتی که از به اصطلاح از فساد خالی باشه، اینا نتانستن اینطور یک حکومت را در اینجا به وجود بیارن. در 20 سال با تمام قدرتش با یکونیم لکه ساکرشان با شمول ساکر ناتو با کمک هایشان که روزانه با میلیون ها دلار به اینجا سرازیر بشن چی را در افغانستان به دست آوردن؟ آیا حکومت داری درست، آیا دموکراتی غربی را در اینجا تانستن که در اینجا عملی بسازن و اهداف دیگری را غیر از رسوایی چیزی دیگری را بدست نوزن و بالاخره با اصطلاح با یک شرم فجی و شکست خورده از افغانستان ترک کردن؟ چطوری جرأت میکنن؟ فکر میکنم ملت امریکا هم آماده نیستن که جنگی که با اصطلاح انجام نداشتن و هیچ چیزی را بدست نوردن دوباره اولادای خود با افغانستان روان کنه و با حکومت توافق بکنه که دوباره تجربه گذشته را باز حالات گذشته را باز تکرار بکنه. ما فکر نمی کنیم که امریکا این جرأت بکنه.
آیا به نظر شما واقعا امریکا حاضر هست که بساط شرارت خودش از کشور همسایه ایران یعنی افغانستان جمع بکنه؟
ما فکر می کنیم که وقت رسیدن که امروز امریکا نمیتونه که دولت های آزاد مانند ایران و افغانستان دوباره در استعمار خود داشته باشه و هیچ که بتانن بریدی که امریکا به اصطلاح قدرت نمایی خود کردن. ببینین در وقت پهلوی که ایران به حیث یک لانه جاسوسی خصوصا گروه ساواک به حیث یک لانه جاسوسی در ایران در روجه داشتن و بالاخره با انقلاب امام خمینی و نظام با پایان رسید و بالاخره یک نظام اسلامی در ایران به وجود آمد. دولت های مستقل مانند ایران و افغانستان فکر نمی کنیم که دوباره تحت اثارت چنین ابرقدرت جهانخوار و با اصطلاح بگویم یک شیطان بین المللی زیر یوغ زنا با اصطلاح گردن خود پخش بکنن و زندگی خود دوام بدن. وقتی رسیدن که دولت ها آزادی می خواهد، دولت ها به استقلال و خود وفادار هستند، دولت ها از خود مثلا ارزش ها و کلتور و فرهنگ و عنانات خود می خواهی که در جامعه خود تطبیق بکنند به خاطر اینکه ملت در عقبش استاد می باشه. من فکر نمی کنم که اونا با افکار غربیشان با دموکراسی غربیشان باز در اینجا بیای و سر مردم این دو ملت مسلمان با اصطلاح افکار خود در بین زنا جاگزین بسازند.
جناب شیرزاد، اگر چشم‌اندازی داشته باشیم بر بحث درگیری‌های مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان به این نظر هستند که درگیری‌های اخیر مرزی بین افغانستان و پاکستان از جمله برنامه‌های آمریکا جهت حضور مجدد خودش در افغانستان و منطقه بوده. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
ما فکر می‌کنم که اصلا این جنگ زرگری است و خاطر اینکه که آمریکا ایران برام اندازن و این شرارتی که آمریکا به اصطلاح در بین دولت‌ها کوشش می‌کنه که یک شرارت رو به وجود بیاره و پاکستان از یک سودی میگیرن به سود خاطر از اینکه اونا به این بهانه که توریسم در افغانستان جاگزین شده یا به اصطلاح در سرحدات افغانستان هستن به خاطر محو توریسم اینا پاکستان این قدرت داره و اصطلاح در این بازی سیاسی خیلی موفق بوده و موفق هستن که مقدار پولی را از جیب امریکا بکشن و بنامه محو توریسم در حالی که افغانستان و پاکستان در حدود 2600 کیلومتر همسرحد هستند و این سرحد در دو طرف پشتون ها زندگی میکنند که کلتور و فرهنگ و عناناتشان یکی هستند. اینا نمیتانند که دو ملت با اساس این خط دیوران فرضی که با اصطلاح با اساس توسط استعمار از تنه افغانستان جدا شده این دو ملت ها را از هم جدا بسازند. برخوردها در بین دولت ها چنین حالاته که مثلا بین افغانستان و پاکستان مسئله دیورن هستند. اگر در دولت های دیگر هم باشند حتما این برخوردهای سرحدی در بین دو دولت ها صورت میگیره وقت و نوقت زیاد قابل تشویش نیستن، ولی تشویش از این خاطر ما داریم که در راس سناریو در راس به اصطلاح جنگ زرگری امریکا قرار داره و میخواه که مناسبات دو دولت و مناسبات سیاسی شان برهم بزنن.
شنوندگان گرامی، چنان که مستحضر هستید، در ادامه مداخله جویی های اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران، پارلمان اروپا بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آنچه که لیست سازمان های تروریستی خوانده می شد را مد نظر قرار داد. سوال این هست که اروپا چه هدفی از این اقدامات را دنبال می کند؟ در این ارتباط دعوت میکنم تحلیل آقای فرشید باقریان از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی را شنونده باشید.
ببینید، یه نکته بسیار روشن وجود داره. ما در اروپا یا با غرب یا با جهان غربی که الان تقسیم به جهان غرب انگلوساکسون یعنی اتحاد امریکا و انگلیس، اتحاد اروپا و اتحاد ناتو و دیگر کشورها به وجود اومده، ما یک مشکلی داریم به اسم تعارض ذاتی استفهامی. یعنی ما در بیان کلمات دچار مشکل هستیم. به سال عرض میکنم، ما چیزی رو که به عنوان یک ارتش ازش یاد میکنیم اونا بهش میگن گروه تروریستی. یعنی اینکه ما در مفهوم دچار مشکل هستیم. اینجا یک استاندارد دوگانه علیه ما در جریان هست. اینکه سپاه پاسداران خب به حال از خودش دفاع خواهد کرد نیازی به بنده نداره، ولی اگر شما واقعا سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسید، چرا زمانی که امریکا شناخت همگام با امریکا انجام ندادید و سالها صبر کردید و الان دارین کار انجام میدید؟ یعنی پس اگر شما دیر متوجه این موضوع شدید، این اشکال استفهامی شما چی بوده؟ غیر از اینکه الان شما بهره‌ای که لازم بوده از این مسئله بردید، از موضوع سازندگی تجارت ایران، گروه‌هایی هستن، شرکت‌هایی هستن که فعال بودن، نزدیکی مثلا به طور مثال به سپاه پاسداران داشتن، شما از اینا بهره خودتون رو بردید. حالا که ببینید مشکل شده و دوچار یک سری تعارضات شدید، الان گروه سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی می‌خواد بشه. این این دوگانگی در استاندارده. یعنی بازم عرض میکنم اگر همگام با امریکا بودید، باز میتونستیم یک دلیل منطقی آکادمیک براش پیدا کنیم، ولی هیچ دلیل آکادمیکی ما برای نمیتونیم پیدا کنیم. اتحادیه اروپا اهداف دیگه ای داره. این نشون میده که همگام با امریکا نبوده، الان بازم مستقل از امریکا داره عمل میکنه، پس نشون میده که در تعارض قرار داره. من اتفاقا اینجا فکر میکنم که امریکا الان یه مقداری عقب نشینی بیشتری داره انجام میده نسبت به سابق. یعنی هم هر چقدر که اتحادیه اروپا داره به این مسئله نزدیک میشه که ایران رو بیشتر در فشار و تحریم قرار بده، امریکا داره دورتر میشه از این مسئله. چون به هر حال امریکا یک زمانی یک تنه داشت این انجام میداد، تنها از دنیا بود. حالا دنیا به نوعی علیه ما به عنوان جنگ ترکیبی وارد این قضیه شده، امریکا داره دور میشه. این دور شدن امریکا اروپایی رو ناراحت کرده از این مسئله و همین دلیل اینا دارن فشارشون رو در مداخلات بیشتر میکنن. الان فکر نکنید که موضوع فقط سپاه پاسداران، اصلا به این اکتفا نکنید. بعد از این مطمئن باشید سراغ تجار ما خواهند آمد، بعد از این سراغ تشکلای تجاری ما خواهند آمد. به هر حال تمام مواردی رو که میتونه ایران رو به هر حال به نوعی در این منطقه‌ای که وجود داره و داره علیه تحریمایی که هست و ایران داره واقعا تلاش میکنه، دست و پا میزنه با امنیت، هزینه امنیت بسیار سنگین، اینا در واقع به نوعی جلوگیری از این خواهند کرد. این اقدام اول نیست، اقدام آخر هم نخواهد بود. حتی این یکی میدونید این یک متمم قطعنامه است، هنوز تبدیل به قطعنامه نشده. یعنی اینکه اینها کسی رو ملزم نمی کنن که سپاه پاسداران لیست گروه های تروریستی قرار بده. این یک پیشنهاده، حالا تبدیل میشه به یک اتفاق یا تبدیل نمیشه. گام بعدی اینه که در واقع به نوعی اقناسازی باید صورت بگیره و کشورها این کار انجام بدن. ممکن اتفاق هم صورت نگیره، یعنی اتفاق جهانی هم صورت نگیره، اتفاق اروپایی منظورم. کشورها رأساً یا دولت‌ها رأساً تک تک اینو خودشون انجام بدن. اینی که باید دید در روزهای آینده انعکاس ایران چه خواهد بود. ولی به هر حال ایران باید اینجا یک رفتار عقلانی و توامان با صبر انجام بده که ببینیم چه خواهد شد.
جناب صادق، کنار تحلیلی که شما داشتید، ترامپ در سال 1398 سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. این اقدام خلاف حقوق بین الملل آمریکا چه نتیجه‌ای داشته که حالا اروپا با پیروی کورکورانه از آن پرداخته؟
عرض منم اگه نگاه کنید، بخشی از پاسخ به سوال حضرت عالی رو من در بخش اول عرض کردم. در اون زمان اقدامی که علیه ایران انجام دادن، ببینید ما تحریمامون مبتنی بر سپاه پاسداران نبوده. ما چند تحریم داریم که از تحریم کاتسا، محور شرارت، وضعیت اضطرار و داماتو، از چند تا تحریم متشکره. منتها یک زمانی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران به اسم گردان قدس و در واقع یا حالا نهاد قدس رو در تحریم قرار دادن. بعد اقدام متقابل ایران انجام داد و فکر میکنم تو سنگداران دریایی اونها را ما به عنوان یک گروه تروریستی شناختیم. اگر این مسئله سودآور بود برای دو کشور، یعنی هم برای ایران هم برای آمریکا، مطمئن باشید ظرف این چند سالی که گذشته از آن زمان تا به حال یک نتیجه میداد. و این هیچ نتیجه ای نداد. بله، ایران را در خیلی از مسائل ضعیف کرد، ایران را در خیلی از مسائل هم قوی کرد. آمریکا هم تقریبا به نتیجه نرسید، چون در آمریکا مسئله تحریم ایران در آن زمان یکی از کمپین عوامل کمپین تبلیغاتی بود، تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود. ریاست جمهوری به خاطر مسئله ایران و محور شرارت قرار دادن ایران و مقابله با مسائل حقوق بشر و اینطور مسائل کمپین تبلیغاتی انجام میدن. این در آمریکا رسمه، یعنی حتی آقای بایدن هم به طور مثال الان به خاطر مدارکی که علیش پیدا شده و داده که طبقه بندی شده بوده، ایشون برای رهایی از این مسئله در مقابل جمهوری خواه اصلا به دنبال یک مسئله خواهد رفت. حالا این مسئله یا تشدید میکنه در روابط ایران با امریکا، رابطه‌ای که به اون صورت نداریم، منظورم اون ماهیت چیزی که هست در واقع، یا تشدید میکنه یا به سمت تلطیف میره. منتها مسئله که هست اینه که امریکا فکر میکنه در حال حاضر که اروپا داره حرف‌شنویی میکنه از امریکا و در راستای اهداف امریکا داره پا میذاره، در صورتی که برعکس من اصلا مخالف این فکر میکنم که اروپا به هیچ عنوان از امریکا حرف‌شنویی نداره و مستقل داره عمل میکنه. این نشون میده که ایران، به نظر بنده البته، ایران در آینده نزدیکی عامل مناقشه و اختلاف بین امریکا و جهان اتحادیه اروپا خواهد شد. این مسئله بعداً به نوعی مثال عرض می‌کنم خدمتتون. فرض کنید اتحادیه اروپا، پاسخ به سوال ارسالی، اتحادیه اروپا، کل اتحادیه اروپا ایران و سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی شناخت، تحریم کرد، تجارت رو تحریم کرد، برجام رو تحریم کرد. بعد هیچ گونه اروپایی با ایران وارد مراوده نخواهد شد و اینجا فرصت اتفاقا ممکنه برای امریکایی‌ها پیش بیاد که از این فرصت از دست داده چند سالشون ممکن استفاده بکنن، چون به حال امریکا در عراق حضور داره، در افغانستان به نوعی حضور داره، در پاکستان حضور داره، در کل کشورهای اطراف ما حضور داره. اروپایی‌ها حضورشون ضعیف‌تره. خاطرتون باشه صدراعظم آلمان چند وقت پیش به عراق سفری داشت و در خصوص انتقال گاز عراق، یعنی اونها روی کردشون به همسایگان ایران در این برهه زمانی بیشتر شده. یعنی به نوعی ما یک جایگزینی حضور داریم می‌بینیم، یعنی جایگزینی امریکا به جای اروپا، کمان که در مسئله قره‌باغ هم اگه توجه بفرمایید که اونجا فرانسوی‌ها حضور دارن، امریکایی‌ها الان بعد از مسئله حضور نانسی پلوسی در اونجا روی کرد اونا به ارمنستان، به مسئله قره‌باغ هم ممکنه بیشتر بشه، یعنی امریکایی‌ها بیشتر دارن در جوار ایران خودشون رو ظاهر میکنن. خلاصه در پاسخ سوال اصلی اینه که امریکا، اروپایی‌ها دارن خودشون رو جایگزین امریکا میکنن، یعنی این حتی به عنوان یک ریاست خصمانه اتحادیه اروپا را میتونیم ازش یاد ببریم که با خروج انگلستان اروپایی‌ها به دنبال داعیه فرمانروایی جنگ یا حالا حمله یا هر چیزی که نظام سلطه اروپا هستن. این مسئله است که کشمکش بین آلمان و فرانسه باعث شده که آلمان مستقیما داعیه داره، پیشتازه، یعنی ما بهش میگیم آوانگارد عمل میکنه، دوست داره که تمام اتفاقات در خصوص مسائل حقوق بشری و دیگران در اینجا اتفاق بیفته. این که من فکر میکنم بیشتر این، نه این که بگیم این در واقع مبتنی بر یک شو باشه، شو سیاسی باشه، ولی اینا این داعیه رو دارن و به دنبال این هستن که یک رهبری به عهده بگیرن. کشمکش درونی خود اتحادیه اروپا رو در نظر بگیرید، کشمکش خود اتحادیه اروپا و امریکا رو در نظر بگیرید، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که ضرر بود برای اتحادیه اروپا در نظر بگیرید و پر کردن جای خالی اینا، باعث این اتفاقا بیفته. فعلا ایران قربانی این مسئله، این قربانی کشمکشه. کما اینکه مثلا ما اتحادمون با روسیه هم یکی از مسائلیه که برای اینا قابل حل نیست. اینا دوست دارن که زودتر روسیه از پادر بیاد، چون روسیه احتمالاً در بهار خودش رو برای جنگ بزرگی آماده میکنه، یعنی با تغییر نظام، یعنی تغییر نظام ماشین جنگیش است. یعنی وقتی گراسیموف به عنوان فرمانده جنگ الان انتخاب کرد در خصوص عملیات اوکراین، این باید نشون میده که در بهار ما یه عملیات خیلی بزرگ خواهیم داشت. اینا قبل از بهار میخوان مسئله ایران رو حل کنن، یعنی به یک توافق با ایران برسن. تشدید این مسئله هم به این دلیله که اینا قبل از رسیدن بهار و حمله بزرگ روسیه بتونن توافق ایران رو کسب کنن و در واقع اون جبهه نورماندی که در زمان جنگ جهانی دوم واسه امریکا باز شد و باعث شد که در واقع شکست بخوره آلمان، این شکست روسیه رو از طریق ایران انجام بدن. اینا به دنبال این تغییرات ها. اینا تمام این تنشایی که ما ببینیم نتیجه این تغییرات، حالا از متافیزیک به تغییرات واقعی، یعنی واقع‌گرایانه است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرها و گزارش‌های خبری و همچنین تحلیل‌های خبری تقدیم حضورتان شد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم شنونده برنامه‌های ما باشید و آرشیو برنامه‌های مختلف را از این سایت پیگیری بفرمایید و میتونید نکته نظرات خودتان را هم به ما منتقل بفرمایید. قابل ذکر این که بخش بعدی خبرها هم ان شاءالله در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را در این سرمای زمستان برای یک و یکتان آرزومندیم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
شکر چه خبیت بدی دیدم. خدا شکر. رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا داداش، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون بتون بابا.
خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رژیم صهیونیستی در 27 دسامبر 2008 به غزه حمله کرد و کشتار بی‌رحمانه به نام عملیات صلح گداخته علیه مقاومت را رقم زد. سران رژیم کودکش اسرائیل تصور می‌کردند طی یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه می‌توانند جریان مقاومت را از بین ببرند و یا آن را آنقدر تضعیف کنند که دیگر توانایی مخالفت با طرح‌های صهیونیستی آمریکایی را نداشته باشد. در این جنگ رژیم صهیونیستی با تمام توان و نیروهای خود و با حمایت آمریکا در صدد حذف کامل حماس بود، اما حماس نشان داد که توان ایستادگی و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را دارد. صهیونیست‌ها پس از 22 روز یعنی 29 جدی با سرافکندگی مجبور به عقب نشینی از نوار غزه شدند. به این مناسبت و به پاسداش مقاومت سلحشورانه حماس و مردم غزه، روز 29 جدی برابر با 19 ژانویه هر سال از سوی جمهوری اسلامی ایران به نام روز غزه نامگذاری شد. اهمیت روز غزه در آن است که به جهانیان یادآوری می‌کند که میتوان با همبستگی زورگویان جهان را به خاک خاری و زبونی نشاند. روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است تا فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلوم غزه با وجود سرپوش گذاشتن رسانه‌های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی به گوش جهانیان برسد. امروز 29 جدی و روز غزه است. به همین مناسبت نگاهی داریم به این موضوع. نوار غزه با 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض در کنار دریای مدیترانه واقع شده و با مصر و فلسطین اشغالی هم مرز است. این منطقه کوچک اما مهم و استراتژیک دارای 11 کیلومتر مرز مشترک با مصر، 51 کیلومتر مرز مشترک با فلسطین اشغالی و 40 کیلومتر ساحل مدیترانه است. مهمترین بخش نوار غزه شهر غزه است که با جمعیت حدود 500 هزار نفر از نظر تراکم جمعیتی متراکمترین شهر جهان است. غزه به این دلیل که خط مقدم مسلمانان در مقابله با رژیم صهیونیستی و نزدیکترین مکان برای ضربه زدن به پیکره رژیم اسرائیل است، اهمیت استراتژیکی دارد. از طرفی نوار غزه برای رژیم صهیونیستی هم دارای اهمیت فراوانی است، زیرا غزه به مصر که شاهراه انرژی و امنیت اسرائیل بوده نزدیک است و آنها با اشغال این منطقه می توانند کل فلسطین را اشغال کنند و دغدغه آسیب پذیری خود را از بین ببرند. باریکه غزه در جنگ 6 روزه سال 1967 به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده بود، اما سرانجام در سپتامبر 2005 با عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از این منطقه، نوار غزه تحت کنترل حکومت فلسطین قرار گرفت. رژیم صهیونیستی اما از سال 2007 میلادی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت حماس با محاصره دریایی و زمینی این منطقه، باعث شد که تنها راه ارتباطی این منطقه با دنیای خارج گذرگاه رفح در مرز مشترک با مصر باشد. به دنبال این جریان رژیم صهیونیستی در سال 2008 میلادی در حمله وحشیانه و غیر انسانی نوار غزه را هدف حملات جنگنده های خود قرار داد که این حمله 22 روز به طول انجامید. در نتیجه این حمله بسیاری از منازل مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد، درمانگاه ها، زیرساخت ها و تأسیسات نوار غزه تخریب شدند و شمار زیادی از غیر نظامیان از جمله اطفال و زنان بیگناه به شهادت رسیدند. بر اساس آمارهای ارائه شده در جنگ 22 روزه 1455 نفر شهید شدند که 404 نفر از آنها طفل و 115 نفر نیز از زنان بودند. تعداد مجروحان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی نیز 5303 نفر برآورد شد که از این تعداد 1815 نفر طفل بودند. همچنین بر اساس گزارش سازمان‌های فلسطینی در جنگ 22 روزه 40 بیمارستان و مرکز درمانی مستقیما هدف حملات و بمباردمان قرار گرفتند که در نتیجه آن 10 میلیون دلار به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های وزارت صحت عامه خسارت وارد شد. اما برغم تمام خسارت‌های وارد شده، مقاومت 22 روزه حماس و مردم غزه اشغالگران را مجبور به عقب نشینی مفتضحانه کرد. این جنگ در واقع اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را فرو ریخت و ماهیت جنایتکار بودن این رژیم غاصب را برای افکار عمومی جهان و آزادگان روشن کرد. البته در این جنگ نیز چون بسیاری از موارد نهادهای جهانی و جوامع غربی مدعی حقوق بشر و برخی از دولت‌های منطقه کارنامه بسیار سیاهی در برابر حملات وحشیانه اسرائیل علیه غزه به جا گذاشتند، چرا که آنها پیوسته این حملات را این گونه توجیه کرده‌اند که اسرائیل حق دفاع از خود دارد، اما هیچ وقت به این پرسش پاسخ ندادند که هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مساجد و مکاتب منطبق با کدام معیارها و منشورهای بین المللی است. آنها سالهاست که در مقابل محاصره نوار غزه سکوت کردند. روز غزه در واقع پاسخی در رد همه جریان‌های سازشکارانه و نگفتن به فریبکاری‌های رژیم صهیونیستی است. روز غزه نماد مقاومت و ایستادگی برای احیای حقوق تضییع شده فلسطینیان به عنوان یک مطالبه جدی و فراگیر است. بازگشت به خانه و کاشانه و پایان اشغال از کل جغرافیای فلسطین و حق تعیین سرنوشت از مهمترین این حقوق هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان اهمیت و اهداف مقاومت خاطر نشان کردند هدف این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به سرزمین خیش است. بنابراین فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشی از این سرزمین نه نشانه حقجویی است و نه نشانه واقع بینی. زیرا امروز میلیون ها فلسطینی به مرتبه از اندیشه و تجربه و اعتماد به نفس رسیدن که بتوانند این جهاد بزرگ را به جهه همت سازند و به نصرت الهی و پیروزی نهایی نیز مطمئن باشند. در این نکته شکی نیست که هدف نهایی استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. در این جهت سیاست های امریکا و صهیونیست ها انتقال درگیری ها به پشت جبهه مقاومت و راه اندازی جنگ های داخلی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی است. همانند کاری که در سوریه، یمن و در عراق با ایجاد داعش انجام دادند. طرح موسوم به معامله قرن که در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا با هدف پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل رونمایی شد، از دیگر ترفندهای آمریکا در این راست است. طرح معامله قرن ادامه توطئه است که مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان برای تغییر معادلات امنیتی منطقه و سیطره کامل بر جهان اسلام طراحی کردند. بر رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و گذاری 30% از کرانه باختری به اسرائیل، مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان و خلع سلاح کامل فلسطین از مهمترین مفاد طرح معامله قرن است. بر اساس این نقشه شوم، دولت فلسطین در نوار غزه و صرفاً در مناطق الف و ب و بخش‌هایی از منطقه جی کرانه باختری، تشکیل و وضعیت نهایی قدس و بازگشت آوارگان به مذاکرات بعدی موکول می شود و در گام آخر مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی آغاز می شود. مسئله آوارگان نیز بر اساس فرمول وطن جایگزین در خارج از فلسطین اشغالی حل می شود و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه فراموش می شود. ملت فلسطین اما تا کنون با تحمل همه سختی ها زیر بار زور رژیم غاصب صهیونیستی نرفته و با چنگ و دندان از سرزمین مقدس خود دفاع می کنند تا آن را دوباره آزاد سازد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان در دیدار میهمانان شرکت کننده در 13 اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی به این واقعیت اشاره کرده و فرمودند نباید تصور شود که مقابله با رژیم صهیونیستی فایده ای ندارد، بلکه به اذن و لطف خداوند مجاهدت ها در مقابل رژیم صهیونیستی به نتیجه خواهد رسید، همان گونه که جریان مقاومت نسبت به سالهای قبل پیشرفت کرده است. ایشان با بیان این که صهیونیست ها روزی شعار از نیل تا فرات را می دادن، اما اکنون برای محافظت از خود مجبور به دیوار کشی شده اند تأکید کردند بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ از بحر تا نهر است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه‌ای بر این حقیقت وجود ندارد. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران نیز با بیان این که مقاومت مردم فلسطین عامل شکست توطئه‌های صهیونیست‌ها بوده است میگوید یکی از اهداف اساسی طرح معامله قرن مقابله با سلاح مقاومت است. صهیونیست‌ها در پی آن بودند که جهانیان باور کنند فلسطینیان آوارگانی هستند که باید بدون تعلق به سرزمین گذران عمر کنند، اما مقاومت و جریان خودجوش انتفاضه‌ها سبب شد مسئله فلسطین همچنان به عنوان مسئله اول و اصلی جهان مطرح باشد و اجازه به حاشیه رفتن آرمان فلسطین از طریق طرح‌های سازشکارانه را نداده است. نامگذاری 29 جدی با عنوان روز غزه فرصتی برای بازگویی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و تجلیل از مقاومت ساکنان این دیار است که با دست خالی و با اراده و همت بالا توانستند در مقابل رژیمی که از حمایت همه جانبه حامیان غربی خود برخوردار است مقابله کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز فری روز فلان سال فلان حال فلان مال که برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. را که هم دیوالی کنیم دل از غم ها خالی کنیم، دیوالی کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام خدمت شما برادرای زحمتکش و با مرام. درود و هزاران درود خدمت شما خواهرای گل و دوست داشتنی. چهل دقیقه خاطره و نوا، چهل دقیقه نغمه و دلانگیزی با حضور بهترین هنرمندان و حضور گرم شما در تار و تنبور امروز. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوبمان خانم طیبه نوری صدا بردار محترم برنامه افتخار میزبانیتان رو دارین در تار و تنبور امروز. خوش آمدین، صفا آوردین، با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره ها. ۳۸۲۶ شماره پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-7144 هم در افغانستان. بله دوستان، این دوتا شماره ها شماره های پیامگیر ما هستن، اما ما یک شماره اختصاصی هم در برنامه داریم که هم صداهای گرمتان را به ما میرسانه و هم پیامک های متنی تان را. با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره در واتساپ 2098-993-607-7274. تا یادم نرفته بگویم که میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم شنونده باشین دوستان. خب حاضر هستین که بریم سراغ پیشکشی امروز من؟ بفرمایین.
ناز دارم این شب، ناز دارم این شب. قرارم امشب.